2 مرداد 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیه 11 بود. عرض کردیم تنجیز علم اجمالی در جایی است که اصول نافیهی که در اطراف اون علم اجمالی جاری می شود این اصول در عرض هم باشد و در فرضی که اصول نافیه در عرض هم است اصول تعارض و تساقط می کند و در نتیجه علم اجمالی تنجیز می آرد. اما اگر اصول نافیه در اطراف علم اجمالی در عرض هم نباشد، اگر در عرض هم نباشد این اصول نافیه و یکی رتبش مقدم باشد بر دیگری، بنابراین اصل در مورد او جاری می شود و در مورد دیگری اصل جاری نمیشد و ولحاصل اینکه علم اجمالی از تنجیز میافتد. مثال زدیم خدمت شما برای این که اگر علم دارد به وقوع نجاست در آب یا تراب، در فرض انحصار طهورش به این دوتا، یه آب دارد فقط و یه خاک، حالا علم اجمالی دارد به نجاست احدهما، یعنی یا می داند آبش نجس است یا خاکش نجس است. توجه میکنید؟ در این فرض میگم علم اجمالی تنجیز ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اصالت و طهاره در آب جاری میشد بلا معارضه. توجه فرمودید؟ چرا اصالت و طهاره در آب جاری میشد بلا معارضه؟ به خاطر اینکه الله خدمت شما عرض میکنه. خب پس بنابراین این یه نکته ای بود که متذکر شد. چرا اصالت و طهاره جاری میشد در ما بلا معارضه؟ به خاطر اینکه اگر تراب اثر دیگری نداشته باشد به جز جواز تیمم برش، یعنی چیز دیگری بر تراب مترتب نشود الا جواز تیمم در صورت طهارت، خیلی خوب، بنابراین اینجا ما اصالت و طهاره رو در مورد آب جاری میکنیم و این اصالت و طهاره در مورد آب هیچ تعارضی با اصالت و طهاره در ناحیه تراب ندارد، به جهت اینکه وقتی شما اصالت و طهاره در مورد آب رو جاری کردید قطعا تیمم برای شما جایز نیست، به جهت اینکه یا ترابتون نجس است علا فرض اینکه نجاست بهش اصابت کرده باشه، یا این است که شما واجد المائید و چون واجد المائید تیمم برای شما باطل است. پس بنابراین اصالت و طهاره در ناحیه تراب در عرض اصالت و طهاره در ناحیه آب نیست، لذا اینا با هم معارضه‌ای نمی کنند. شما اصالت و طهاره در ناحیه آب رو جاری می کنید و با اون آب وضو می گیرید و اصالت و طهاره در ناحیه تراب تعارضی با این ندارد. بله، اینا در عرض هم نیست، یعنی اصول نافیه در اطراف علم اجمالی وقتی عرض هم باشد تنافی میکنه. اصالت و طهاره در ناحیه آب با اصالت و طهاره در ناحیه چی؟ تراب. در ناحیه تراب عرض آب نیست. شما در ناحیه آب اصالت و طهاره جاری میکنید و وضو میگیرید. شما وضو که گرفتید به آب یقیناً توجه میکنید تیممتون باطله. به جهت این که یا تیمم شما خاکتون نجس است، یا خاکم اگر نجس نباشد شما واجد المائید، وقتی واجد المائید تیمم باطل. بنابراین اصالت و طهاره در ناحیه تیمم، در ناحیه تراب، در عرض اصالت و طهاره در ناحیه آب نیست. وقتی اینا در عرض هم نبود با هم معارضه‌ای ندارد. اصالت و طهاره در ناحیه آب جاری میشد بلا معارضه. بله، اگر در ناحیه تراب به غیر از جواز تیمم به تراب حکم دیگری هم برش مترتب میشد. حکم دیگر مثلا جواز سجده بر اون تراب باشد که شما هیچ مایسه و سجود دیگری ندارید به جز همین تراب. خیلی خوب، بنابراین در این فرض خب شما شک دارید یا آب نجس است و می توانید به آن وضو بگیرید یا نه، یا این تراب نجس است. تراب اگر نجس باشد شما نمیتونید باش تیمم کنید، ها کذا سجدن برش نمیتونید بکنید. چون مایسه و سجود میاد، خب این میشد در عرض همون آب. در نتیجه وقتی اینا در عرض هم شد، توجه فرمودید دوتا اصل شما با هم چه میکند؟ با هم دوتا اصل تعارض میکند، دوتا قاعده طهارت و تساقط میکنه. شما باید چه کار کنید؟ شما میبایست که بفرمایید بله هم وضو بگیرید هم تیمم کنید تا تکلیف خودتون را انجام داده باشید. یعنی جمع بین وضو و تیمم را باید در این فرض انجام بدهید. بله دیگه، ببینید الان ببینید تیمم در کیه؟ آب نباشه. وقتی شما آب داری که تیمم جایز نیست. پس تیمم و وضو اینا در عرض هم نیستن. باریکالله، اون جایی که نتونی وضو بگیری باید تیمم کنی. وقتی اینا در عرض هم نیستن، اصالت و طهارتایی هم که در این دوتا جاری میشد در عرض هم نیستن، چون این دوتا خودش در عرض هم نیست. تیمم در طول وضو است، اما مایسه و سجود با وضو اینا در عرض هم است. یعنی شما همون جور که وضو میگیری به جهت نماز خوندنت باید مایسه و سجود هم داشته باشی. همون جور که وضو شرط صلات است، لا صلات الا به طهوره، خب نمازت هم صحیح نیست مگر اینکه سجده شما بر چه باشد؟ بر مایسه و سجود باشه. پس بنابراین اینجا شد در عرض هم. حالا بخوای قاعده طهارت در هر دو جاری کنی در عرض هم، به تعارض تساقط میکنه. بنابراین علم اجمالی در این فرض تنجیز میاره. حالا که علم اجمالی تنجیز آورد چی کار بکنی؟ یا این است که شما باید بگم که خب چون اینا علم اجمالی به نجاست احد هما از این آب یا تراب داریم و فرضم گرفتیم که طهور منحصر به این دوتاست، در نتیجه این دوتام که میدونیم یکیش نجس است، یا باید بگوییم فاقد و طهورین. و فاقد الطهورین علی المشهور باید نماز بخوند بدون چی؟ بدون طهارت. این علی المشهور. یا علی قول ما صلات ازش ساقط است که خلاف مشهوره. خیلی خوب. یا این، یا باید بگن که نه، جمع کند بین وضو و تیمم و نماز شروع. میگم چی؟ میگم وجهی ندارد که این فاقد و طهورین باشه، این که هم آب دارد هم خاک، یکی اینا نجسه، یکیش که پاکه. خیلی خوب. بنابراین هم وضو بگیرد هم تیمم کند، در نتیجه وقتی هم وضو بگیرد هم تیمم کند، اگر آب پاکه وضو گرفته نمازش درست، اگر آبش نجس است تیمم کرده، تیممش چیه؟ تیمم کرده، نمازش رو خونده، بازم نمازش درست. پس وجهی ندارد که ما حکم بکنیم به این که این فاقد و طهورینه. پس باید جمع بکنه بین چی؟ بین وضو و تیمم و نمازش رو بخونه. بله، واجب است تیمم رو اول انجام بده، اول تیمم کند ثم چه کند؟ وضو بگیرد. به خاطر اینکه مشهور فتوایی دارد به این که بفرمایید اعضای تیمم باید چه باشند؟ پاک باشند. این یه فتوای مشهوره، اگرچه عرض کردیم دلیلی هم برش وجود ندارد. به جهت احتیاط و عمل به این فتوای مشهور بگم خب اولا تیمم بگیره، چون خاک اگر نجس هم که باشد نجاستش مصری که نیست که، بنابراین اول تیمم بگیره، ثم بعد تیمم وضوش رو میگیره. باقی میماند اینجا اینی که شما بگید این آب احتمال چه دارد؟ احتمال نجاست دارد. الان این باش وضو گرفت، توجه می‌فرمایید، و الان میخواد باش نماز بخونه، خب احتمال دارد که چه شده باشد؟ اعضای آب نجس باشد و اعضای وضوش نجس شده باشد. میگم بله، این احتمال وجود دارد، لکن این داخل میشد در ملاقی شبهه محصوره، و ملاقی شبهه محصوره را آقایون حکم به چه میکنن؟ حکم به طهارت میکنن. بنابراین ولو آب مشکوک و نجاست است، اما دست و پا و اعضای وضوع این محکوم به طهارت است، چون ملاقی شبهه محصوره محکوم به طهارت است. بنابراین نمازش صحیح میشد اینجور، لکن احتیاطاً اول تیمم ثم وضوع بگیرد و نمازش را بخواند. درسته، خب یکیش نجسه، خب نجس باشه، شما دست رو دو به آب نجس بشوره گناس؟ نه، فقط وضو گرفتن به آب نجس میشه چی؟ میشه تشریع. خیلی خوب. و این نمیدوند که آب نجس هست که رجاءً دارد وضو میگیره. اگر میدانست آب نجس است، بله تشریع میشد باطل میشد، چون لا یجوز التوضی به ماء نجس، همون جور که مثلا یا لا یجوز التوضی به چی؟ به آب مضاف. درسته؟ خب اما این که نمیدوند، که وقتی نمیدوند آب نجسه، میگه خدایا اگر این آب فی علم که طاهرون من بهش وضو میکنم، رجا، به قصد رجا. وقتی رجاءً اتیان میکنن دیگه تشریعه نمیشه. پس بنابراین وضوش گرفت و این حرمتی ندارد. هاکذا فرض کن خاک نجس باشه، دستتو بزنی تو خاک نجس و ورداری، این که حرام نیست که. درسته؟ بنابراین نه تیمم نه وضو حرمتی به متنجس ندارد الا از باب تشریع، و اینجا هیچ کدوم تشریع نمیاد، چون هر دو رو دارد رجاءً اتیان میکنه. تا اینجا رو گفته بودیم خدمتشون، مال بحث روزه گذشته. حالا تمام این مطالبی که گفتیم در جایی است که معلوم بالاجمال ما هیچ اثر تکلیفی و حکم تکلیفی نداشته باشه. خیلی خوب، مثل همین مثالی که زدیم، علم اجمالی به نجاست آب یا تراب. خیلی خوب، اما اگر شما برای معلوم بالاجمال اثر چی پیدا شد؟ اثر تکلیفی هم پیدا شد. این که علم اجمالی داریم به نجاست آب یا تراب، اونی که برش مترتب میشد این است که وضو گرفتن به این آیا صحیح هست یا نه. میدونید صحت و بطلان جز احکام چیه؟ احکام تکلیفی است یا وضعیه؟ وضعی است. صحت و بطلان، جزئیت و کلیت، حریت و رقیت، زوجیت و بفرمایید اینا تمامش احکام چیه؟ وضعی است. بنابراین الان ما شک داریم آیا این وضو به آبی که علم اجمالی داریم به نجاستش، آیا وضوی به اون صحیحون ام باطلون میشه حکم وضع. هازا کلهو که پای فقط حکم وضعی در میان باشه. اما اگر معلوم بالاجمال شما حکم تکلیفی هم مضافاً بر حکم وضعی حکم تکلیفی هم پیدا کرد، یعنی حکم وضعی سر جاش هست، صحت و فسادش رو نمیدونی، علاوه بر اون حکم تکلیفی هم پیدا کرد. مثل جایی که آقای فیاض ما علم اجمالی داشته باشیم به قصبیت آب یا تراب، یعنی الان علم داریم یا این آب قصب است او حازت تراب قصب است. درست شد؟ خب وقتی پای قصب وسط آمد، شما میدونید تصرف در مال مقصوب چیه؟ حرام. حرام وسط آمد، حرام حکم تکلیفی است. توجه فرمودید؟ خب در این فرض که پای حکم تکلیفی به میون میاد، دیگه داستان فقط داستان وضع نیست، فقط صحت و فساد نیست، شما مرتکب حرام ممکن است بشوید، چون تصرف در عین مقصوبه حرام است. خیلی خوب، این فرض چی کار کنیم؟ در این فرض شما اگر بخواهید یقین کنید که وظیفه دونو انجام داده ای، باید هم وضو بگیرید هم تیمم کنید. اون وقت اگر هم وضو بگیرید هم تیمم، هر کدومش که قصبی نباشد، شما اگه آب قصبی نیست وضو درست، اگر خاک قصبی نیست تیممت درسته. در این صورت اگر بخواهید شما موافقت قطعیه بکنید، باید هم وضو بگیرید هم تیمم. لکن اگر هم وضو بگیرید هم تیمم، تصرف در چه کرده ای؟ تصرف کرده ای هم در آب هم در تراب، و یقین پیدا میکنید به مخالفت قطعیه تکلیف قصد. درسته؟ خب یقینا شما در مال مقصوب هم تصرف کرده اید. بنابراین موافقت قطعی اینجا مستلزم است موافقت قطعی حکم وضعی، که یقین کنی شما طهارت داری و طهارتت صحیحه. موافقت قطعی حکم وضعی به این که شما طاهری مستلزم است با مخالفت قطعیه حکم تکلیفی. یعنی اگر بخواهی یقین به طهارت صلاتی بکنی، حکم قصب را باید نادیده بگیری، اسیان بکنی حرمت قصب را. خب حرمت قصب را خب چی کار بکنیم؟ آیا با یجب علیک تحصیل الطهارت الیقینیه او یحرم علیک تصرف فی القصب؟ این دو تا با هم تنافی دارد، میشد دوران ام بین محظورن. آیا این وجوب رو مراعات کنم یا اون حرمت رو مراعات کنم؟ جمع بینش نمیشد کرد. دوران ام بین محظورینه، در دوران ام بین محظورین همون بحثی به که گذشت بحث کردیم، گفتیم در دوران ام بین محظورین موافقت قطعیه چون مستلزم است با مخالفت قطعیه اون تکلیف دیگر، موافقت قطعیه لازم نیست. شارع بله بسنده کرده است به موافقت چی؟ احتمالیه. یعنی شما اینجا مخیری، میخوای وضو بگیر، میخوای چیکار کن؟ تیمم کن. دوتاش با هم نه. اون وقت هر کدوم را اگر انجام بدهی، من المحتمل که شما تکلیف واقعی را انجام داده باشی، من المحتملم که مرتکب حرام شده باشی. یعنی موافقت احتمالیه اینجا چی است؟ مسابق است با مخالفت احتمالیه. توجه میکنی؟ خب به همین قدر شارع بسنده میکنه، میگه موافقت احتمالیه کفایته. یعنی شما یک طهارت رو تحصیل، وقتی یک طهارت میشه تخییر، میشه تخییر بین الوضوء و تیمم. میخوای اجازه، میخوای وضوء بگیر، وضوء بگیر، وضوء به تنهایی، تیمم ندیگه. خیلی خوب، اگر آب غیر مقصوب باشه وضوء درست، اگر آب فی علم الله مقصوب باشه وضوء چیه؟ باطله. نمیدونی، درست شد؟ بنابراین موافقت احتمالی است که مسابقه است با مخالفت احتمالیه. ها کذا تیمم. خب اینی که آقای سجادی گفتن، آیا لازم است شما در این فرض حتما وضو بگیرید؟ توجه میکنید؟ با توجه به این که توجه کنید که حق مخالفت قطعیه ندارد، یعنی نمیتوند خودش را فاقد و طهورین حساب کند و وایسد نماز بی وضو و تیمم بخوند، یا علی قول ما ترک صلات بکنه، نه این فاقد الطهورین نیست. اگر بفرمایید این کار را بکنن، باز اینم میشه مخالفت قطعیه یه چی؟ تکلیف به تحصیل طهارتش، ولو موافقت قطعیه یه قصبه. یعنی دیگه در وقتی ترک دوتاش میکند در قصب تصرف نکرده، اما از اون طرف هم مخالفت قطعیه تکلیف به تحصیل طهارت. بنابراین نه به هر دو میتوند هم وضو بگیرد هم تیمم، این میشه مخالفت قطعی، مخالفت قطعیه قصب. و نمیتواند هر دو را ترک کند، نه وضو بگیرد نه تیمم، اینم میشد مخالفت قطعیه تحصیل طهارت. باید نماز بخونه، نمازش هم یا وضو میخواد یا تیمم، پس بنابراین اینم میشه مخالفت قطعی. این دوتا هیچ کدوم جایز نیست. باید چه کند؟ باید موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه. یعنی میخواد وضو بگیره، میخواد چیکار کند؟ میخواد تیمم کنه، و وضو نسبت به تیمم ترجیح ندارد. چرا؟ به جهت اینکه اصل جاری در ناحیه تراب متأخر از اصل جاری در ناحیه آب نیست، این دوتا اصل در عرض همند. توجه میکنید؟ چرا؟ به خاطر این که انحصار حکم قصبیت تراب فقط این نیست که حق نداری باش تیمم بکنی، تراب مقصوب را سجده برش هم جایز نیست. تراب مقصوب اصلا شما قصب کردی، خاک یکی را قصب کردی گذاشتی توی پلاستیک، گذاشتی تو خونه دون، اینم تصرفه. یعنی خود نگهداری مقصوب، تحفظ بر مقصوب، مال مقصوب را رد نکردن به صاحبش، اینم حرامه. درسته؟ پس بنابراین وقتی که قصبیت تراب منحصر نشد فقط بر داستان تیمم، حرمت قصبش، شما می توانی ترابی را قصب کنی تیممم بهش نکنی، این قصبت حرام است یا نه؟ حرام. پس بنابراین این میشد مثل صورت دومی که گفتیم. تو صورت دوم گفتیم که اگر تراب، نجاست در تراب به غیر از عدم جواز تیمم اثر دیگری هم داشت، مثل این که لا یجوز و سجود علی، آها اینا میشه عرضه. اینجا وقتی شما خاک رو قصد میکنی فقط این نیست که تیمم بهش حرام باشه، تیمم بهش تصرف در اون خاک حرامه، هر نحو تصرف دیگری هم شما در این خاک بکنی حرام است. همینه که اصلا تو پلاستیک کرده گذاشته اونجا و مالی مردم رو بهشون نمیده، این تصرف اینم حرامه. پس قصبیت تراب این منحصر نیست حرمتش به عدم جواز تیمم، که فقط تیمم به تراب حرام باشد، هر تصرفی در این تراب حرامه چون قصبه. حالا که این شد، این دوتا اصل نافی در عرض هم قرار میگیرن. درست شد؟ وقتی که دوتا اصل نافی در عرض هم قرار گرفتن، خیلی خوب، شما در عرض هم که دوتا اصل نافی تساقط میکنن، تساقط کردن، هر دوتا میشه علی السبیل. خب اونجا در فرض قبلی میگفتیم چی؟ در فرض قبلی میگفتیم شما تکلیف جمع بین وضو و تیممه. اینجا نمیتونیم بگفت جمع. چرا؟ چون دوران هم بین محظوره اینه. اگر بگم جمع، اون حکم تکلیفی قطعا مخالفت میشه. چون دوران هم بین محظوره اینه، میگم موافقت احتمالی. وقتی موافقت احتمالی شد فرق نمیکنه، این ور رو بگیری احتماله، اون ورم بگیری احتماله، این دوتا احتمال هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارد، پس میشی مخیر بین توزی به این آب یا تیمم به اون تراب. خیلی خوب، و توجه داشته باشید که ما نحن فی داخل بحث تزاهمم نمی شود. بحث تزاهم تابع این است که هر دو طرف چه دارد؟ ملاک داشته باشد. همین طرف ملاک دارد، هم اون طرف ملاک دارد. اون وقت حالا که هر دو ملاک دارد، شما ببینی که کدوم یکی از این دوتا ملاک چیست؟ اقواست. اون رو اخذ کنی. اون وقت در بحث تزاهم میگن آقایون اونی که بدل دارد، درسته؟ اونی که بدل دارد اونو نه اتیان نکن، اونی که بدل ندارد اتیان کن. چون اونی که بدل نداره خودش رو اتیان کردی؟ اونی که بدل داره خودشو نمیتونی اتیان کنی، بدلشو اتیان میکنی. توجه فرمودی؟ خب این در جایی است که هر دو طرف ملاک داشته باشه. این داخل در بحث تزاحمه. بحث ما بحث تزاحم نیست. اگر تراب قصد یقیناً تصرف در این تراب چیه؟ حرامه. تیمم بهش هم چیه؟ باطله. اگر آب قصد الکلام هم تصرف در آب چیه؟ هم تصرف در این آب حرام است، هم توضیه بهش باطله. توجه فرمودی؟ پس دو طرف ملاک نداره، یکی ملاک داره. کدومه؟ نمیدونیم کدومه. ممکنه طرف آب باشه، ممکنه طرف تراب باشه، چون علم اجمالی به قصبیت احده ما داریم دیگه. خیلی خوب. بنابراین یکیشو باید انجام بدیم. یعنی یا باید چه کنیم؟ وضو بگیریم، یا باید تیمم کنیم و مخیریم. چون اصول نافیش در عرض هم تساقط کرد، داخل در باب تزاحم هم نمیشد، چون هر دو ملاک نداره، یکی فقط ملاک داره. اصول نافی هم که با هم تعارض کرد تساقط کرد، ترجیح یکی بر دیگری وجهی نداره. بنابراین مخیری. میخوای وضو بگیر وضو، میخوای تیمم کن تیمم کن و نمازت رو بخون. تو ذهنتون قاعده تزاحم رو دارید تصویر میکنید. نه اینجور نیست. عرض کردم که اینجا حکمش از تخییر. چرا؟ به خاطری که به همون احتمالی که شما برای قصبیت آب میدین، همونم برای قصبیت بله اینا احسن. عجیبه. در یه رتبه است دیگه.
ما یه اصل و مبنا داریم وقتی که ما باشه.
بله اون در در فرضی که شما آب حلال داشت، مباح داشته باشید، اجازه همین دیگه. وقتی آب مباح داشته باشید پروازه هست، وقتی که آب بیاد به چان بلده تیمم باطل. اما آب مباح، الان آبی که شما دارید آب مباح نیست، آبیست که علم اجمالی به قصبیت این آب یا اون تراب داری. و مفروضم این است که طهورتون منحصر به این دوتاست، یعنی شما طهور دیگری ندارید. هم چه بفرمایید؟ احتمال دارد این آب قصب باشه، احتمالم دارد اون خاک قصب باشه. در نتیجه اینا اصل نافی در دو طرف تعارض میکنند، تساقط میکنند. اصل نافی ها در عرض هم است. گفتم چرا؟ به خاطری که تصرف در تراب فقط تیمم بش حرام نیست، کل تصرف در تراب حرام. بنابراین اینا در عرض هم، وقتی در عرض هم قرار گرفت، اصول نافی تعارض تساقط میکنند. خب چیکار کنیم؟ هر دو رو بخوای بیاری مثل فرض قبلش بین داستانه. بله علم اجمالی به نجاست آب و خاک در فرضی که خاک مایسه و سجودن باشه. خب اونجا هم گفتیم در عرض همه، اونجا به شما گفتیم وظیفش جمع بین دو طهارت هست، یعنی هم وضوع هم تیمم. اونجا گفتیم. اینجا نمیشه بگوی جمع. اینجا اگر گفتی جمع، خب جمع بکند هم وضو بگیرد هم تیمم بکند، یقینا تکلیف به قصب رو مخالفت کرد. پس موافقت قطعیه احسن موافقت قطعیه تحصیل طهارت مستلزم مخالفت قطعیه حکم تکلیفی قصد است. درست شد؟ خیلی خوب. پس میشه دوران ام بین محظورن. وقتی موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه است، شارع از این موافقت قطعیه رفعیت میکنه، میگه نمیخوام بیارید. همون موافقت احتمالیه رو بکن. موافقت احتمالیه یعنی یکیشو بیار. خب یکیشو بیار میشه تخییر. میخوای وضو بگیر وضو، اما دیگه نباید تیمم بکنی. نخواستی وضو بگیری تیمم کن، اما تیمم کردی دیگه نباید وضو بگیری. اونی که شما تو ذهن دونه که بله اگر که آب باشد تیمم باطله، اون فرض تزاهمه. اینجا تزاهم نیست. در فرض تزاهم ملاکنگ شما میگفتین آقا ما یه آب ظرف آب داریم منحصر به این ظرف آب وسط بیابونه تشنه مونه، چی کار کنیم؟ آیا آب رو بخوریم یا از آنم گفتن با آب چی کار کنیم؟ وضو بگیریم. اگر به آب وضو گرفتیم خب خوف تلف نفسم وظیفه چیست گفتیم؟ گفتیم آب بخور نماز بدل دارد دیگه، وضو بدل دارد، برای نماز تیمم کن نماز. اون تزاهم، در فرض تزاهم میگون آقا اونی که احراز اهمیت ملاک شده است حتی محتمل الاهمیت است او مقدم، یا حتی اگر یکی بدل دارد دون دیگری، اونی که بدل ندارد حفظ نفس بدل ندارد که آقا باید بخوری برای حفظ نفسه، نخوری میمیری. اونی که بدل ندارد او مقدم است، اونی که بدل دارد او را خودش را اتیان نکن، بدلش را اتیان کن. توجه میکنی؟ لذا آبا میخوری برای حفظ نفسه، چون حفظ نفس بدل ندارد. اما اون طرف نماز بله باید با وضو باشد، آب نداشتی تیمم میکنی، تیمم بدل از وضو بدل دارد. اون مال فرض تزاهمه، جایی که هر دو تا ملاک باشه. اینجا هر دو تا ملاک نداره. اینجا اگر آب قصده که وضوع ملاک کرد، اگر تیمم قصده، اگر ترابط قصدیست تیمم ملاک نداره. پس احراز ملاک در هر دو نشده، پس داخل در باب تزاهم نمیشه. وضوع و
تیمم در طول هم تزاهم نداره.
بله
در طول
هم است. در فرض گفتم به شما در فرضی که هر دو عابد و ترابد مباح باشن، وقتی هم آب مباح داری هم تراب مباح داری، خب مثل حالا الان که شما اینجا نشستی وضو بگیری یا تیمم کنی، خب معلومه که باید وضو بگیری. این اون فرضه، طولیتش بالده که هر دو مباحه. اما جایی که آب و تراب منحصر شد به همین دوتا، یه ظرف آب یه دستمال خاک، اون روزا تو خونه ها دستمال چه بود؟ تیمم بود. یه پارچه گذاشته بوده چند مشت خاک توش ریخته بوده، این دستمال تیمم بود. اگر یکی بیمار بود مشکلی داشت وضو نمیتونست بگیره، دستمالو میوردن جلوش پهن میکردن توش خاک بود، دستشو میزد روشو تیمم میکرد. توجه فرمودی؟ خب الان یه ظرف آب داری یه دستمال خاک، و علم اجمالی به قصبیت احدهما. اینجا دیگه طول هم نیست، عرض هم نیست. خیلی تا اینجا معلوم شد. حالا بفرمایید که یه صورت دیگه هم داریم، و اون صورت جاییست که ما علم اجمالی داریم به نجاست احدهما او قصبیت الاخر. یعنی مثلا علم اجمالی داریم، یا این آب نجس است یا اون تراب قصب است. یا این آب نجسه یا اون تراب چیه؟ قصبی است. علم اجمالی ما. خیلی خوب، باز اینجا اصول نافیه تعارض و تساقط میکنن و نتیجه میشه تنجیز علم اجمالی و دوران ام میشد بین محظورین. یعنی اگه گفتی هم وضو بگیر هم چی کار کن، هم تیمم کن، خیلی خوب، یقین داری یا وضو باطل است یا تیممی که انجام داده ای تصرف در مال مردم بود است و باطل است. بنابراین اینجا میشد دوران ام بین محظورین. دوران ام بین محظورن شد، موافقت قطعیه ساقط میشد، چون موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه است. بنابراین شما اکتفا میکنید به موافقت احتمالیه. خیلی خوب، موافقت احتمالیه. اینجا آقای سجادی حرف شما میشه، اینجا میشد این که وضو واجب میشد، وضو واجب میشد تو این فرض. فرضمون چه بود؟ یه بار دیگه میگم، منحصر از طهور ما به این ظرف آب و این ظرف تراب، و علم اجمالی داریم یا آب نجس است یا این تراب چیه؟ قصب است. درست شد؟ یک و دوم اینا با. اگر آب نجس باشد تراب چیه؟ مباهه. اگر تراب قصب باشد آب پاکه. درست شد؟ علم اجمالی داریم یا این آب نجس است یا این تراب قصب است، و طهورمون منحصر به همین است، هیچی دیگه نداریم، نه آب دیگری نه خاک دیگری. اینجا چی کار کنیم؟ میگم علم اجمالی تنجیز میارد، اصول نافیه در دو طرف تعارض تساقط میکنه، علم اجمالی تنجیز داره، دوران ام بین محظورینه، موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه است، پس موافقت قطعیه ساقط میشد. هر دوتاش وضو و تیمم رو نباید بیاری، باید موافقت احتمالیه. موافقت احتمالیه یعنی یکیش رو باید بیاری، اون یکی کدومه باید بیاری؟ اینجا میشه حرف شما. اینجا میگم باید وضو بگیرم، ولو وضو موافقت احتمالی است، اما حتما باید وضو بگیرد و تیمم نکند. چرا؟ به خاطر این که وضو احتمال موافقت، اگر شما با این آب وضو بگیرید احتمال داره وضوتون درست باشد یا نه؟ خیلی. در اون فرضی که به این آب وضو گرفتید و احتمال دارد وضوی شما درست باشد، اون طرف تیمم شما، توجه میکنید، در تیمم شما اگر بخواهید تیمم بکنید قطعا تیمم دون باطله. چرا باطله؟ به خاطر این که یا این تراب قصبی است، اگر تراب قصبی است تیمم بهش چیه؟ باطل است. یا این است که شما واجد المائی، واجد الماء هم باشید تیمم دون چه میشه؟ باطل میشه. پس بنابر این حتما شما باید وضو بگیرید تا چی؟ یعنی ولو موافقت احتمالی کفایته، اما اینجا موافقت احتمالیه دون حتما باید وضو بگیری. درست شد؟ شما وقتی که بله شما در وضو احتمال موافقت دارید، درسته؟ اما در وضو احتمال حرمت ندارید. چی دارم میگم؟ چون آب نجس بود. آب نجس باش وضو بگیری وضو چیه؟ باطله. اما گناهم کرده آب نجس به سر صورتت بزنی که گناه نکرده، که قصد تشنیع نداشته، رجاءً اتیان کرده. و استعمال آب نجس جز محرمات شرعیه نیست، درسته؟ برید اون طرف تو تیمم. اما وقتی که شما تیمم بکنی، طرف تیمم رو اختیار کنی. اگر شما تیمم کردی، من المحتمل که تیمم دون خاک مباح باشد، صحیح باشد. من المحتمل هم هست که تیمم در خاک غصبی تصرف در مال مغصوب باشه. اگر تصرف در مال مغصوب باشد، هم تیممت باطله، هم چیکار کرده؟ گناه کرده. متوجه شدید چرا وضو؟ چون گناهم کرده. اگه تیمم بس ببینید در طرف وضو، اگر این آب نجس باشد، شما فقط وضو باطله، اما دیگه گناه نکرده. اگه من پاک باشم که وضودم صحیح. برو اون طرف، در طرف تیمم، چون تیمم مفروض شد که خاک احتمال دارد چه باشد؟ غصبی باشد. در طرف تیمم شما اگر خاک غصبی نباشد، تیممت صحیحه. اما اگر خاک غصبی باشه، هم تیمم باطل است، هم گناه کردی و عقاب خواهی شد. خب اینجا میموند دوران هم بین اینه که شما یه کاری رو انجام بدهید که درش احتمال عقاب نیست، تو وضو احتمال عقاب نیست، یا یه کاری رو انجام بدهید در مقابلش که احتمال عقاب وجود دارد. باید چیکار کنید؟ باید اونی که عقل میگه، اونی که درش احتمال عقاب نیست، اون رو انجام بده. بنابراین وضو متعینه و حکم میشد به عکسش اذن عکس الامر. یعنی چی؟ یعنی به جای این که تو این فرض اینو گرفتی، آب احتمال دارد نجس باشد و تراب احتمال دارد غصب باشد، حالا جا غصب و نجس عوض کن، بگو آب احتمال دارد غصب باشد و تراب احتمال دارد نجس باشد. انعکس الامر، تعین پیدا، عقل حکم میکند چیکار کن؟ تیمم کن. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطری که علم اجمالی داریم، یا به غصبیت این آب یا به نجاست این تراب. خیلی خوب. و طهور همین دوتاست، منحصر به این دوتا. خب اصول نافیه در اطراف نا در عرض همان، تعارض تساقط، علم اجمالی تنجیز داره. هر دوتا رو بخوای اتیان کنی، موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه است. پس موافقت قطعیه ساقط میشد، باید موافقت احتمالیه کنی. موافقت احتمالیه یعنی یکیشو بیار، یا وضو یا تیمم. اما عقل بهت میگه وضو نگیر. چرا؟ چون اگه وضو گرفتی و آب غصبی بود، یه عقابی هم داری، تو جهنم دم میکنن یه کاری باید میکنن. اما اگه تو تیمم گرفتی و خاک نجس بود، دست دو بزنی تو خاک نجس که جزء محرماتی است، که گناهی نکرده که. پس بنابراین در تیمم کردن تو این فرض احتمال عقاب نیست، اما در وضو گرفتن احتمال عقاب هست. عقل میگه حالا که میخوای یه چیزی رو انتخاب کنی، اونا انتخاب کن که احتمال عقاب توش نباشه. متوجه شدی؟ هازا تمام الکلام در تنبیه 11 و صلی الله علی محمد و آله.